السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العربين ارواحنا لتراب مقدم الفدا. السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. در پیشگاه پروردگار متعال شهادت میدیم، اشهد انک حییت و لم تمت بل برجاء حیاتک حیت قلوب و شیعتک. اگر امید هست، اگر زندگی هست، اگر احساس هست، همش از ابو عبدالله علیه السلام. فرمود این که تا هستی این همه امید ماست، بل برجاء حیاتک حیات قلوب و شیعتک. اگر دل دوستان شما زنده است و هستن، مؤثرن و توفیق دارن، همه از ناحیه امام حسین علیه السلام، چشمه فیاض امید، احساس و فرصت بیبدیل نو شدن در محیط الهی، در ارتباط با امر الهی، فرمان خود المتعال، در اتصال با ولی الهی. نا همه برکات امام حسین علیه السلام که جاریه. هم امید دنیای ماست، هم امید آخرت ماست، هم تمام قبارها رو کنار میزنه، مهشکن بصیرت آفرینه، به ما مبنا میده، هم افق میده، دور دست ها رو به ما نشان میده، مسیر رو، مخاطرات رو. و مهمترین اتفاقی که میفته یک نوع خود اکتشافیه که در این خود اکتشافی شما میتونید خود الهی و ربانیتون رو به دست بیارید و بعد در پرتو این کشف وارد یک زندگی جدیدی میشید. شاید دال مرکزی در حسینی شدن حل مسئله است به نام مرگ. شما به هر اندازه که تونسته باشید مسئله مرگ رو برای خودتون حل کنید، در محیط زیست ایمانی و الهی به همون اندازه حسینی شدید. این یک معیار بسیار مهم و جدی هست. کسانی موفق میشن که از یاران امام حسین علیه السلام باشن، که یاران حسین علیه السلام جاری اند در تاریخ. این هیچ انقطاعی نداره. حلم ناصر ابا عبدالله علیه السلام یک دعوت جاودانیه و جاریه و صدای حسین علیه السلام در همه قطعه‌های تاریخ شنیده میشه. این دعوت اجابت کنندگانی داره به مراتب، اما اونایی که یک لبهی که جانانه میگن به امام حسین علیه السلام، کسانی هستند که موفق شدن مسئله مرگ رو برای خودشون حل کنن. چقدر به مرگ آگاهی رسیدند، چقدر به مرگ باوری رسیدند، چقدر به تمنای مرگ و بالاخره انتظار شهادت رسیدند. متناسب با این، اگر رسیده باشن به اون نقطه که دیگه در معیت با امام حق و جبهه حق در یک همراهی متصل سطحی از ربانیت رو و خدایی شدن رو و الهی شدن رو طی کردند که مرگ برای اونها نقطه عطف زندگی در اتصال به عالم الهی و واصل شدن به حضرت رب تبارک و تعالی تلقی بشه. با این حال، با این ویژگی، اون وقت اینا میشن طالب موت، یعنی در وجودشون دیگه مرگ به عنوان یک امر مخاطره‌آمیز شناخته نمیشه، به عنوان یه چیزی که در وجود اونها نگرانی ایجاد کنه، اونها رو بترسونه نیست. میرسن به اونجا که مرگ رو دوست میدارن، میرسن به مرحله‌ای که مرگ محبوب اونهاست، میخوانش، پسندشونه. میرسن به جایی که این در واقع بر اونها مرگ در حال انجام وظیفه ربانی و الهی میشه، بالاخره غایت آمان، آرزوشون میشه، که اسم دیگرش هست شهادت، یعنی یک نوع انتقال از این عالمه که در واقع در موقعیت انجام وظیفه الهی و ربانی همراه با حجت خدا و ولی خدا هست. این برشون به غایت آرزو هاست، به اینجا میرسن که در واقع نوع این رفتن که پدیده عام و عمومی و همگانیه در بین همه است، این و نوعنم مکروه و خوششون نمیاد، حتی نمیخوان بهش فکر کنن، این بر اونها تبدیل میشه به غایت آمان، بزرگترین آرزو بر اونها تبدیل میشه. وقتی کسی از این مرحله گذشت که مرگ دیگه برای او یک معما نیست، یک، برای او کابوس نیست، دو، برای او یک امر حتمی قطعی یقینی هم دیگه باز نه بالاتر، بلکه یک آرزوه، یک امریست که مشتاقشن. وقتی اون حالت اشتیاق و تمنا پیدا میشه، در واقع شخص توانسته بر تمام معادلات زیست پیرامونی خودش غلبه کنه، یعنی این کلید حل همه مسائله، یعنی مسائل رو همه رو برش حل میکنه. شما اگه خوب مسئله رو تحلیل کنید، میبینید عمده مسائل ما تو این دنیا هم همش به محاسبه میکنید برمیگرده به اینکه این مسئله برای ما حل نشده، مبتلاییم. چون ابتلا داره انسان و موضوع براش حل نشده، به موقف موقتی رهگذری کنونی دلبستگی پیدا میکنه، و این دلبستگی که اسمش هست حب دنیا، میشه منشأ تمام ابتلاعات، یعنی اسیر به تمام معناست، اسیر هواهای نفسانیه، اسیر زینت‌های جاری دنیاست، گرفتار دید غلط، اساسا نگاهش نگاه غلطی نسبت به شرایطی که درش زندگی میکنه، تحلیلهاش علیل، برداشتهاش همه غلط و خسته کننده است، ملال آوره، چون با واقعیت دنیا هماهنگ نیست، بیچاره است. وقتی مسئله مرگ حل شد، انسان با واقعیت دنیا هماهنگ میشه، و واقعیت دنیا یعنی فرصت به دست آوردن آمادگی برای ملاقات با خدای متعال. اینجا من چی کارم تو دنیا؟ من اینجا فرصتی که به من داده شده، فرصت برای آماده شدنه برای ملاقات با پروردگار، اونم یک ملاقات رضامند با حضرت حق تبارک و تعالی. خب این چجوری به دست میاد؟ این که تو متصل باشی با ولی خدا و تحت تربیت باشی، تحت امر باشی، هماهنگ کامل باشی و دائم در حال کشف مأموریت و وظیفه و اینها به سر ببری که الان وظیفه من دقیقا چیه و چه کار باید بکنم. به حالت این میشه. این درست نقطه مقابله کسانیه که این مسئله برشون حل نشده، اونها مأموریت گریزن و میخوان از این تکالیف و وظائف و اینها آزاد باشن. ولی یورید الانسان لیفجره امامه، برای انسان نمیخواد چیزی به نام قیامت رو باور کنه، چی میخواد اینجا بگذرونه خوش باشه، همین فعلا همین خوش باشیم همینجوری. با اینم که نمیشه، چون اینجا خوشیهاش خوشیهای مستعجل و موقتیه، هر خوشیش متصل به ناخوشیه، تمام خوشیهای دنیا باطنش ناخوشیه، هیچ خوشیه عمیقی وجود نداره، خوشیهاش همه سطحیه. طرف میگه من خوشحالم الان، یعنی خوشحالیش خیلی سطحیه، خیلی ظاهریه، خیلی کوتاهه، خیلی کوتاه مدته و بنابراین این خیلی هم زود این احساس خوشی که داره تبدیل به ناخوشی میشه، چون اساسا تو این دنیا بنا نیست کسی خوش باشه. خوشی ها خیلی ظاهریه، خیلی دم دستیه و خیلی سطحیه. خب این چون نشناخته که موقعیت خودش رو و نسبت اینجا رو با محیط جاودانی و ابدی دریافت نکرده، بنابراین توی یک چنین دامی میفته. حل مسئله هم اینه که از منظر الهی به زیست این جهانی نگاه کنه. از منظر الهی که نگاه میکنه، چشمش میفته به پدیده مرگ که تعیین کننده است، تعیین تکلیف میکنه و بعد میبینه عجب، این در واقع اون پل انتقالی منه از این محیط موقتی دم دستی به اون سو، میتونم منتظرش باشم تا از راه برسه، تا او بیاد منو انتخاب کنه، میتونم ندارم به استقبالش، من انتخابش کنم. که اگر من برم به سمتش و من انتخابش کنم، در واقع من وارد یک عالم دیگه ای میشم. تا اینکه نه، من بخوام بشینم تا اون بیاد منو انتخاب بکنه، اون که همه رو انتخاب میکنه، که میشه عجل سر وقتم میاد گریبان هر کسی رو میگیره به خودش میبره. لذا اولیاء خدا برای اینکه ما قوامون از این حالت قوای عالی روحی و معنویمون از این حبس خارج بشه، کلیدشو میگن به مسئله مرگ برمیگرد. نه، شما مسئله مرگ رو براتون بر خودتون حل کردید، از این حبس خانگی و حبس درونی آزاد میشید و شما الان حبسید. این وجود شما محبس شماست. در یک دنیای پیرامونی هم حبسید، احساس تنگنا میکنید. اگر کسی تو این دنیا احساس تنگنا نمیکنه، چون روحش ظرفیت پروازش رو از دست داده، مثل یک پرندهیه که از بس تو حبس زندگی کرده، بلکه تو حبس متولد شده و اساسا افقی برای بیرون نمیبینه، تو اون قفس احساس آزادی میکنه. از این طرف قفس میپره این طرف قفس، از این طرف شم میپره اون طرف، یعنی این افق پروازیش همین مقدار. این حواسش نیست که این بالی که بهش دادن برای پرواز تو یک محیط بزرگیه و این اصلا تصوری از اون محیط دیگه نداره. علتش اینه که عملا به این زیست اکنونی و اینجا راضی شده و اون دیدش دیده بسته‌ای شده و راهش اینه که این خلاصه اون بیرون رو ببینه، با اون بیرون انس بگیره، از اونجا تصور داشته باشه، تصویر داشته باشه، بهش احساس داشته باشه. اگر موفق شد اون وقت این خروج از این حبس، خروج از این قفس براش میشه یک آرزو. میشه مثلا این پرنده آسمان و درخت ها و نمیدونم محیط های دلپذیر و جنگل ها و این محیط ها رو بشناسه، ازش تصور داشته باشه، ولی تو این حبسی که قفسی که الان هست احساس خوشحالی کنه، با اون کسی هم که او رو میذاره اون تو خیلی احساس خوب داشته باشه، دستش هم ببوسه که تو منو اینجا مثلا همینجا بازداشتم کردی، حبسم کردی. دیدین موقعی که خونگی میشن دیگه هوای پرواز رو از دست میدن، با این کسی که اینا رو حبس میکنه، حالا چه در اون قفس کوچولو چه توی قفس خونه یا قفس بزرگتر فرق نمیکنه، چه احساس خوبی دارن که تو همین که ما اینجا نگه داشتی، با یه دوتا دونهی که با ما میدی خلاصه ما رو سرگرم میکردی. تازه ممنونش هم هستن، دستش هم میبوسن، بهش هم احساس خوب پیدا میکنن و او رو دشمن خودشون نمیدونن. اما این اگر پرواز رو تجربه کرده باشه، محیط های پروازی رو دیده باشه، تصویر درستی از اونها داشته باشه، او رو ظالمترین آدم میدونه، او رو دشمن اصلی خودش میدونه که او رو توی این منطقه حبسش کرده و نگه داشته. هنر اولیا اینه که اون شوق پرواز رو در انسان زنده میکنه و در واقع بهش یادآوری میکنن که تو متعلق به اینجا نیستی و بهش یادآوری میکنن که ظرفیت های وجودی تو همون پر پرواز تو در بیکران ابدیته، جا تو پرواز رو خواهی داشت. ورلم به روزه رزوان که مرغ آن چمنم، اینجا چنین قفس نسزایه چون من خوشحال ها نیست. روان به روزه رزوان که مرغ آن چمن، اینجا که اون قصه روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که نمیدونم ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواه، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست. این ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پروبالی بزنم، به هوای سر کویش پروبالی بزنم. از این وضعیت ماست. بنابراین میزان موفقیت شما، پرواز شما و حس خوب شما برمیگرده به اینکه نسبت شما با مسئله مرگ چیه و ترتیبی که در مکتب ما هست اینه که از این نقطه اول شروع میکنه و در میانه راه مسئله رو برای شما حل میکنه و در ادامه راه اونو تبدیل از مسئله برای شما تبدیلش میکنه به مفتاح و حل مسئله. میگه این مسئله نیست که، این حل المسائله. مرگ دیگه برای او مسئله نیست، برایش حل المسائله. مسئله من نگاهش دیگه اینجوری میشه به موضوع. همینه که این قفس رو برای من میشکنه، اینه که امکان پرواز به من میده، اینه که دست منو باز میکنه، اینه که توفیق دیدار با گلها و ریاحین و بوستانها و اینها رو برای من فراهم میکنه، اینه که امکان خرامیدن و پرگشودن و نسیم و باد و هوا و اینها رو در دسترس من قرار میده اینه. اوج گرفتنها، از بالا دیدنها، اینو به من میده. عجب چیزی این میشه براش حل مسئله، من مسئله میشه مفتاح نه قفل. الان که بهش نگاه میکنه قفله، ولی درست که نگاه میکنه میبینه این قفل نبود، این مفتاح بود. پس ماجرا از این قبیل. امیرالمؤمنین علیه السلام ای خاطرتون باشه در این منشور عالی تربیتی با شیوه های بسیار بدیعی سعی میکنن اون شوق پرواز رو در دل مخاطب خودشون، مخاطب جوان خودشون، این شوق رو شعله ور کنن، اینو زنده کنن، این کار رو انجام میدن و استادانه در جای جای و به مناسبت با وعلم گفتن، با یک فرصت گشایی هایی به مناسبت تو موقعیت ها اینو بهش وارد میشن، طرح مسئله میکنن، یادآوری میکنن. یکی از اون مناطق همینجاست که فرمود وعلم یا بنیه انکه انما خلقت للآخرت لا للدنیا وللفناء لا للبقا وللموت لا للحیات. چقدر این جمله ها قشنگه. فرمود اینو بدون وعلم، وعلم ها رو یادتونه دیگه، گفتیم در واقع دی داشته باشی برای اینکه به این مطلب برسی، خودت باید برسی، کشفش کنی. این نیاز به تلاش داره، نیاز به همت داره. نیاز وعلم یا بنیه انکه انما خلقت للآخرت للدنیا. اینو بدون که تو برای اینجا خلق نشدی، برای دنیا، تو برای آخرت خلق شدی. ببینید این چشمنداز رو حضرت برای او چقدر گسترش میدن، به تو برای این محبس، برای این خدمت رو از کنم قفسه، برای اینجا خلق نشدی، للآخرت لال دنیا، نه برای دنیا، در دنیا خلق نشدی. این میدونه اصلا یه دید دیگه یه دیگه. این اون کسی که دنیا زده است و احساس میکنه اصلا برای همینجاست، عالمش اصلا یه عالم دیگه، نظام ارزشیش از این بینش سرچشمه میگیره و کل ترتیبات کاری و زندگیش و اینا تحت تاثیر همین نگاه قرار میگیره. انما خلقت للآخرت لا للدنیا. حالا یه کسی به این نتیجه برسه که نه، من برای آخرت خلق شدم، من اصلا برای آخرت خلق شدم، یه عالم دیگه میشه. دو تا مبنای کاملا متفاوت. ولی الفناء لا للبقا. این که تو خلق شدی، تو خلق شدی برای فانی شدن تو این دنیا، اینجا تمام میشی، برای یک قطعه از زمانی که این بنا نیست ادامه پیدا کنه، برای یک مدت کوتاه، برای یک مدت محدود تو این دنیا. چی؟ فرمود للفنا لالل بقا. بنا نیست اینجا شما بمونی. راجع به این جمله حضرت بعضیا یک برداشتای دیگری دارن، ولی این به نظرم بیشتر پسندیده میاد و الله العالم که از فرمودن ولل فناء لال البقا. این که تو اینجا بنا نیست بمونی، اصلا این جزء ذات اینجاست. این دیگه وقت میدونه کلن اصلا این آزادی میاره، گله ها رو هر میداره، این همه ما شبانه روز گله میکنه. از نداشتنهای کشک. بله باید اون شهید بزرگوار بیاد اون رفیق خوشبخت ما که اون کشک رو بذاره تو دست من توی یه دونه کاغذ پیچیده باشه بگه من همه دنیا رو گذاشتم تو دسته. داشتیم میرفتیم عملیات کربلای پنج، چه سریع هم میرفت اون ماشین چون دیرمون شده بود، اون سرعت اون چاله چوله ها و زیرمون انفجار هاونه، بعد ما به یه جایی میرسیدیم. گفت گواجی دست تو بیار گذاش تو دست من پا. گفت من همه دنیا رو گذاشتم تو دسته، همه دنیا رو گذاشتم تو دسته. خدا یعنی چی؟ باز کردم نیبونه کشکه. باز اون کلمه کشک این کلمه نیست که برای مثلا چیزای کم ارزش اینا گفته میشه دیگه. گفتم عجب، از دنیا کله ها کشک اینه واقعا. پس این احساس که شما ببینید عجب، این چرا؟ چون بر ناسیه زیست این جهانی کلمه فنا ثبت شده. از این ثبت شده، یعنی شما پرجلوه ترین و زیباترین و خواستنی ترین چیزم تو این دنیا از همین مواهب دنیایی و نعمت ها دیگه آخرش بوده که بذارید جلوتون، جلو یه بار دیگه بهش نگاه کنید، دو بار سه بار دقیق تر نگاه کنید، میگه من دارم از بین میرم. یعنی عالی ترین بناهاش میگه من دارم میپوسم، پایه های من داره سست میشه. میگید نه ببینید قبلی ها رو، ببینید دیگران بودن چی شدن کجا رفتن، اونایی که پیش از شما بودن، بناهایی که داشتن، زندگیایی که داشتن چی شد، کجا رفتن. شهر ما یکی از قبرستانهایی که ما داریم که تمام قبرستان است که شهدان عمدتاً اونجا دفن شدن، این تو دامنه کوهه، یعنی از مثلا خونه های پایین مثلا از سمت منزل ما اینا این دیده میشه بالا. بعد توی منطقه خیلی جمع جور و کوچیکی شما ببینید او و کل این مردم که این پایین هر کدومیشون که یه خونه ای داشتن یا چند تا خونه داشتن و چه امکاناتی داشتن بازم قر میزدن نق میزدن، حالا کلشون اون بالا هم و توی یه تیکه زمین فلت مثلا یه تیکه ای اونم پای کوه بردن اونا رو اونجا خاک کردن تموم شدن. دیگه گله هم نیست، گذاشتنش یه متریه، خاکم زیر رفتن روش و دیگه آمده. بعد ما چون همه هم دیگه رو میشناسیم دیگه، بچه محلی مثلا او فلانی 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 ها رتب و یابس و خوب و انشالله همه شون خوب هم دیگه، حالا همه دارو میدید دیگه اینجا بودن چه دعواهایی میکردن. این تو به من اینجوری گفتی، صداشون هم تو گوش منه، داشت طرف رو تیکه پاره میکرد، تو به من بی‌اعتنایی کردی، همسایه بود داشت با هم دیگه، یه همشون اون بالا خاک شدن رفت. البته یه گروه باشکوهی اونجا هستن که میگه السلام علیکم یا احبا الله یا انصار دین الله، اونو دیگه سب کردن، مرگ اومد گرفتشون، شما رفتید به استقبال و فرصت شناسی کردید، شما مرگتون رو انتخاب کردید، شما چقدر بزرگید، چقدر خوبید. حالا قرص این هست دیگه، هر چیزی رو که شما نگاه میکنید همین کلمه فانی توش هست. و کل بله آیش رو بخونید، بله کلو دیگه، یعنی استثنا نداره که، کلو من علیها فان، تمام شد رفت. و یه بقاوه چه را خوبی که دوی کرده رو بگم فان و فان، اون فانیه و فانه، این برای بازی چه این از خره است، اینم والا به زبون اونا درسته چون داره انما دنیا لهو و ملعب و مزینتون و تفاخر و متکاثر و فانه دیگه فانن و فان بله بله این فان من اینجوری دیده بوده که نه بهش فکر کرده بودی بله فانیه فان کل من علیه ها همش فانیه دیگه تمام شد پس دیگه هرس و جوش نداره آرزو نداره از این آدم هیچ وقت آرزو نمیکنه که من فلان چیزو داشتم چی میشد نمیش مهم نیست آزاد میشه ما چرا آزاد نمیشیم چون باور نکردیم فانی بودن رو باور نکردیم و اینکه من مال اینجا نیستم رو باور نکردیم و الا به خاطر خیلی از نداشته ها شاکریم که ما رو اسیر نکرده و انسان یا به حس خوب بیدن چه خوب شد ها مثلا فران چیزو ندارم تو فران موقعیت نیستم فران امکانه چه اهمیتی داره برش بله انما خلقت للآخرت لال دنیا ولی فنا لال البقا توی که الان همین الان هستی و همین قواره یه برچسب بهت خورده بهت لیبل زدن همون اول فانی تمام شد دل فنا لال البقا من نمیز اینجا بمونی که اینقدر خودتو اذیت میکنی باعث شدی که تمام این قوای درونی تو اینقدر حبس بشه اذیت بشه به چالش بیفته ولی الموت لال الحیات اینو حضرت همین فنا و بقا رو که قبلا گفته بود اینجا یه تفسیر میکنه این عطف تفسیریه ولی الموت اصلا تو برای مرگ خلق شدی لال الحیات خلق شدی برای مردن نه برای موندن اینجا این حیات هم این حیات دنیایی دیگه برای این که خلق نشد خب پس اینجا میگی علی جان فدات بشم جان عالم به قربانت که جمله عقل و دیده ای خب من الان اینجا چی کار بکنم توی موقعیتی که الان هستم فرمود و انکه فی منزل قلعت و دار بلغه و طریق نلال آخرت اینجا چیه؟ میگید راه آخرت چقدر زندگی نگاه شما را از اینجا که الان هستی فرمود منزل قلعت منزل قلعه قلعه به جایی میگن که ازش جدا میشی زود ازش جدا میشی که در بین بله موقتیه مثلا در ادبیات عربی اون وقت هم که رسم بوده دار بلغه به خونه های موقتی تو راه مثلا ما از اینجا داریم میریم به شهر دیگه تو مسیر یه جایی یه اقامتی میکنیم که برای اون اقامت شما دیگه مثلا وسائل زندگی تو پیاده نمی کنی اونجا که یعنی به دوش نمیکشی فرش رو نمیدونم یخچال رو با خودت ببری که یه چیزی هم که سر راهیه اونجا میخوای دراز بکشی خستگی تو در کنی باشی بقیه راه تو بری کل دنیا رو میگه تو مسیر اون عالم اصلی و حقیقی همین مثل یک منزل سر راه ها اینجوری منزل قلعتن یا مثلا یه جایی که آدم مهمونی میره از اول که میره میدونه باید پاشه بیه میگن قلعه این دینه کنده میشه تا میاد بشینه باید از جا بلند شه بره علیست به دار نجعه در یه خطبه از خطبه نهج البلاغه حضرت میگن دنیا رو حضرت که معرفی میکنه میگه منزل و قلعه علیست به دار نجعه این که محل خوشگذرونی و جایی که بخوای اقامت مثلا دائمی داشته باشی نیستش که خونه سر راهیه اینجوریه به مهمونی کوتاه مدته میشینی باید بلند شی دیگه نمیری بشینی دیگه اونجا لنگر بخوری لنگر نمیری بله بندازی. بعضی هم ممکنه مهمونی هاشون مهمونی رفتن باشون اینجوری باشه دیگه بشینه دیگه نخواد پاشه. بله بفهم پاشه. و طریق الال آخره و دار بلغتن، میگه این فقط یه استراحتگاهیه که تو رو میخواد به اون مقصد بعدی برسونه. نفش فقط اینه که اینجا نفسی تازه کنی، خستگی در کنی، توشهی برداری، آبی برداری، غذایی برداری، برای راه خودتو راه بیفتی. همین مقدار. و دار بلغته که اینو تو رو برسونه. تو میگه او من تا مشهد که میخوام برم الان وسط این راه اینجا یه توقفی دارم، یکی نیرو بگیرم، نفس تازه کنم، خستگیمو بگیرم، بعدش هم ماشینم بنزین میخواد، بنزین بزنم، خودم غذا میخوام بخورم، احیانا یه چیزی باید برای تو راه بردارم. مثلا اون وقتایی که طرف میافتاد تو جاده های بیابونی این بیشتر خودشو نشون میداد که دیگه هیچ خبری نبود وسط این بیابونا، تو این کوها و دشتا و کویرها و اینا، تو یه مسیر رو باید میرفتی تا برسی به مقصد. وسط راه اون جایی که میشستی خودشو نشون میداد که خودتو اگر بخوای آماده کنی که تو رو به اون مقصد بعدی برسونه، اینجا دار بلغتن محلیه که به تو کمک میکنه که برسی، راهنمایی بگیری، بپرسی خب بقیه راهو چجوری برم، از کجا برم، خطرهای پیش رو کجاست، پرتگاهش کجاست، راهزنش کجاست. اون بلد راه، اون که اونجا اقامت داشت، تو رو تا مقصد بعدی راهنمایی میکرد. حتی یه وقت لازم بود باید راه میافتاد میومد تا یه مسیری تو رو بهت نشون میداد. اینو میگه دار بلغت. این کل دنیا فلسفه وجودیش نسبت به عالم آخرت اینه. دار بلغتن چه کرده امیرالمومنین و طریق الال آخره. تمام شد. یه کلمه ایش خیالت هم راحت اینه که این راهیست به سوی آخرت. این که مقصد نیست، این راهه. اینجایی که الان تو درش هستی راهه. طریق مقصد کجاست؟ آخرت. آخرتیست که تو براش خلق شدی، که اول بهت گفتم خلقت للآخرت. تو برای آخرت خلق شدی نه برای دنیا. ولی اینجا یه راهه. مثلا هیچ کس برای راه که خلق نمیشه. به کسی تو راه اقامه کنه همه به عقلش شک میکنن. واقعا این که راهی که الان مثلا همین یه وقتایی انسان میبینه همجور به شیفتی میاد، مثلا طرف تمام مثلا امکانات خودش رو اینا رو جور کرده، اومده مثلا توی جایی به اصطلاح مثلا خودمون خوش نشین، اما ما چون سمتمون بخورده اینجوریه دیگه، اومده اینجا بعد مثلا برای خودش یک اساطی و اینا ساخته. واقعا این عقل داره به نظر شما؟ خداییشون این عقل داره؟ خود تو این امکاناتی که الان داری، اینی که الان دستت هست، خود اینو باش صد جور کار خیر میتونستی بکنی، زندگی ها را بندازی، غم از دلها ببری، سخاوت به خرج بدی، چندونم مشکلات خیلی ها رو خلق کنی که میشه زیستت آخرتی. اما این چی الان؟ پوز بدی به یه آمزان من در محله موشا، در دشت موشا مثلا یه ویلا دارم الان 400-500 میلیارد یه همت مثلا میارزه، تازه تو طبقه بالاش هم جکوزی داره، پایینش هم نمونم اینجوری داره، تو منطقه سرد. احمقن واقعا بعضی ها چقدر حماقت. مثلا اون وقت جالبه، بعد من میپرسم از اونجا، میگن آقا اینو بدبخت روسیه درست کرده برای سرایدار. سرایدار هم نوعا بچه های افغانی چون امینن، اینا اونجا زندگیش میکنن، حالشون میکنن. این بدبخت بیچاره این هزینه رو با چه حالا رتب و یابس و حلال و حرام و اینو جمع کرده برای این دیگه. بله بله او شده، این الان در واقع سرایداره شده، خیال کرده سرایدار او بوده، اون داره اونجا حال میکنه، اونجا زندگی میکنه. این مثلا در کل سال ظاهراً زیر یک مثلا یک ماه، شاید مثلا همه تردداتاشون به 15 روز در تمام سال نمیرسه که اونجا هست. ولی مثلا پوزشه نمیدونم چی میخوایی، چی مثلا میخوایی اثبات کنیم که اینا من مدلشم گفتم مدل سوئیسی بسازم، اون میگه نه من مدل ایتالیایی دادم سفارش، اون میگه من نمیدونم. ازا خیلی هم تنوع داره، مثلا این مدل سوئیسی اون ایتالیایی اون از این مسخره بازه ایداده بیداد. در حالی که این کافی بود یه ذره فکر میکرد پدرش کجاست، با بزرگش کجاست، جدش الان کجاست، همه که خاک شدن رفتن و اونایی که صاحب این خونه ها قبل از اینا بودن خونه هاشون هم خراب شد، کهنه شد، رفتن، خب پس چی شد؟ و طریقاً الی الاخره. البته بعضی ها با یه داشته های بیشتری اینجور ملعبه میشن، و مصیبت ها کسانی با یه داشته های خیلی کمی همین فیگور و همین مستر بازی رو انجام میدن، اینا دیگه احمق‌تر. اگه او احمقه، احمق‌تر از او اون کسی که با یه امکانات کمتری داره همین مثلا دلبستگی ها و از خودش نشون میده، چون عمده این دلبستگی هستی، این دلی که اونجا گیر کرده. بامون بگذاریم و طریقاً الی آخره، کلش راه به سوی آخرت. هنر تو اینه که هر چیزی اینجاست برای اونجا آماده کنی و پیش بفرستی و تبدیلش کنی. هنر انسان تبدیل فانی به باقیه و تو از این هنر تبدیلت استفاده نمی کنی. این که خداوند تبارک و تعالی به شما این امکاناتی داده که بر اساس این امکانات میتونید همه این چیزهایی که تو این عالم فانی هست و در دسترس شما قرار میگیره، این فانی رو تبدیل کنی به باقی و برای خودت پیش بفرستی اونجا تا همون آخرت بفرستی برای خودت بره. از این هنرت هم هیچ استفاده نکرد. و طریقاً الی الاخره. بعد حضرت فرمودن و انکه ترید الموت الذی لا ینجو منه هاربه و لا یفوته طالبه. تو ضمناً یادت باشه که در معرض مرگی هستی، معرض مرگی هستی که دنبالته و اون کسی که ازش میترسه و میگریزه از دستش نجات پیدا نمی کنه، دنبالته و بالاخره میگیردت. هرچی ازش فرار کنی فایده‌ای نداره. لا ینجو منه هاربه و لا یفوته طالبه. اون رو که مرگ دنبالشه هیچ وقت اون صید خودش رو از دست نمیده، بالاخره این تیر اصابت خواهد کرد. ولابد انه مدرکو، قطعاً بهش میرسه، قطعاً میگیردش. تو حالت هم این همچه وضعی هستی، او دنبالت افتاده و خیال نکنی میتونی از دستش فرار کنی، دنبالته، بالاخره تو رو میگیره. گریختن تو از او هیچ فایده‌ای نداره. فکن منها على حذر ان يدرككه و انت على حال سیئه قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبه. اینجا حضرت یه جمع‌بندی اولیه میگیرن، جمع‌بندی اولیه، یعنی حداقل اقلش اینه، او که تو رو حتما میگیره. خب حالا چی آقا جون؟ میگه حالا که او تو رو حتما میگیره مواظب باش. فکن منها علا حذر، نسبت بهش بله نه، یعنی مراقبه، مراقب باش، علا حذر، مراقبش باش که وقتی به تو میرسه یعنی اینو بترس و نگران باش، نگرانش باش که چی؟ که وقتی به میرسه ان یدرکک و انت علی حال سیئه، که وقتی تو رو میگیره حالت حال بد و در موقع گناه و این چیزا باشی که یقت رو بگیره. عجب. قد کنت تحدث و نفسک منها به توبه، که پیش خودت میگفتی که حالا اون رو انجام میدم توبه میکنم، حالا انجام میدم توبه میکنم، و با اومدن جناب مرگ دیگه فرصت توبه از دستت رفت، دیگه امکان توبه نکنه اینجوری پیش بیاد ها، که درست اون لحظه‌ای که تو در حال گناهی و تو وضعیت بدی هستی اونجا تو رو بگیره و دیگه فرصت توبه برای تو باقی نمونه، چون قبلش میگفتی من خیلی خوب حالا کارش میکنم، درستش میکنم، دیگه فرصت درست کردن و توبه کردن برای تو باقی نمونه. فیهول و بینک و بین دارک، و بین تو و بین اصلاح و توبه فاصله بندازه. فاذا نتیجه چی میشه؟ فاذا انت قد اهلکت نفسک، و به این ترتیب تو خودت رو هلاک کردی و بدبخت کردی، بیچاره کردی، تمام شد رفت. انشالله عمری باشه بقیهشو با هم دیگه میخونیم. بله، اون چه که در دستگاه اهل بیت علیهم السلام اتفاق میفته در اون مراتب سیر، در اون مراتب سیر این کف کفشه، یعنی در اون مراتب سیر و رشد انسان میرسه به یه نقطه‌ای که دیگه لازم نیست که مثلا نسبت به مرگ این نگاه احتیاطی و این رو داشته باشه، نه، رسیده به موقعیتی که ترقب داشته باشه که نکنه اون منو در غفلت بگیره، نه، این میگه این منم که اونو میگیرم، و این حال هنر تربیت حسینیه، تربیت علویه، میرسونه شخص رو به اون جایی که نسبتش با مرگ میشه یک چنین نسبتی. میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، یعنی منم میگیرمش، مثلا به من نشونش بدید کجاست. اینه که این میشه در واقع اون مرتبه‌ای که ازش تعبیر میشه به تمنای موت و تمنای موت، این مرگ خواهی میرسه به در واقع در زیست مؤمنانه به یک کلید واژه‌ای که دیگه این عبور رو تبدیل میکنه به یک عبور پر از افتخار و احساس، که فرمود و من هم من ینتظر من المؤمنین رجالون صدق ما عهد الله علیه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. این دیگه حالش حال انتظار شهادته، کی فرصتش بید پیش بیاد، کی بره، و به دنبالش عاشقانه بهش نگاه میکنه، باش حرف میزنه، احساس داره. بین این نقطه‌ای که حضرت الان برای شما ترسیم کردن، الان با هم تو صحبت کردیم که یک نقطه حد اقلیه در ارتباط ما با مرگ، با اون نقطه انتظار شهادت که حال خود اولیاست، یه مراتبی هست که انسان مؤمن باید تلاش بکنه به امید خدا متعال به این اوج برسه، واقعا حاصل زیسته در طریق آخرت این باشه که اینقدر مشتاق آخرته که مشتاق اون چیزیست که من رو به آخرت میرسونه، اونم به یه شکل نمعمولیش، به بهترین شکل ممکنش، که شهادت که دیگه چی دربارش بگیم بعد زمانها بسته است. انشالله که خدای متعال تا توفیق بده که ما جزء گروه این گروه باشیم انشاءالله، یعنی جزء منتظران شهادت انشاءالله. همه شما عزیزان رو به خدا متعال می‌سپاریم و انشاءالله در دستگاه حسینی و از ره گذر ارتباط با عالم حسینی که عالم الهیه، عالم ربانیه، ما هم انشاءالله این ربانیت تو وجودمون تقویت بشه و نصیب ببریم. امیدوارم انشاءالله هر روز نسبتتون با ابا عبدالله علیه السلام نسبت نزدیکتر و نزدیکتر بشه انشاءالله و رحمان. انشاءالله همه تون موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى 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 محم